اما نوبت میرسه به مجله تحلیلی خبری بدون خط خوردگی.
الو، بفرمایید.
می توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفته.
چه سر برنامه بدون خط خوردگی هست؟ فقط این توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
با نام خدا، سلام و شب بخیر به شما هموطنان عزیز و شنوندگان محترم رادیو گفتگو. خوش آمدید به برنامه امشب بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. و اما سرفصل های گفتگویی برنامه امشب بدون خط خوردگی. عدم توافق در شیوه اصلاح یارانه ها در مجلس. علل خروج ایران از کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته. اهمیت و ابعاد دستگیری روح الله زم سر شبکه سایت ضد انقلاب آمد نیوز. سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به عربستان و راهکارها و الزامات شتاب بخشی به روند روبرشت تولید در کشور. و اما پل‌های ارتباطی برامر خدمتون اعلام میکنم که از این طریق با ما حتما در ارتباط باشید. سامانه پیامکی 301035 یکی از این پل‌های ارتباطی است. از طریق سامانه 162 رسانه ملی هم میتونید نقطه نظرات خودتون رو در خصوص برنامه رادیو گفتگو از جمله همین برنامه بدون خط خوردگی که تقدیمتون میشه با ما مطرح کنید. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از دستگیری روح الله زم سر شبکه سایت ضد انقلاب آمد نیوز توسط سازمان اطلاعات سپاه خبر داد. به گزارش روابط عمومی کل سپاه، نهاد با انتشار بیانیه با اعلام خبر دستگیری روح الله زم سر شبکه سایت ضد انقلاب موسوم به آمد نیوز طی عملیات پیچیده و حرفه‌ای سازمان اطلاعات سپاه بر شکست و جاماندن سرویس‌های اطلاعاتی دشمن از قدرت اطلاعاتی سپاه تأکید شده است. از آن شنونده ساعت 19:05 دقیقه است دعوت میکنم اولین بخش گفتگوی برنامه امشب بدون خط خوردگی رو شنونده باشید.
دنیا بدون خط خوردگی.
خب در اولین بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به عربستان. آقای حسن هانی‌زاده کارشناس مسائل غرب آسیا در این بخش گفتگویی با ما همراه هستند. جناب هانی‌زاده سلام بر شما، شبتون بخیر.
خیلی متشکرم، از سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم، شب شما بخیر.
متشکرم. آقای هانی‌زاده بفهمید که در شرایط فعلی در منطقه که خب تنش و بی‌ثباتی در منطقه موج میزنه، سفر آقای پوتین به عربستان با چه اهدافی صورت گرفته؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. در واقع طی روزهای گذشته یک سری تغییراتی در شطرنج سیاسی و میدانی منطقه به وجود آمد. شکست عربستان در یمن بعد از 4 سال جنگ و هزینه 300 میلیارد دلاری موجب شده که عربستان یک مقداری در نگرش‌های سیاسی و میدانی خودش تغییر ایجاد بکند. خروج ناگهانی نیروهای آمریکا از شرق فرات در سوریه، حمله ارتش ترکیه به شمال شرق سوریه، همه اینها موجب شده که آقای پوتین برای اینکه یک سیاست جدیدی رو در خاورمیانه اعمال بکنه به عربستان سفر بکنه. با توجه به اینکه سعودی ها طی سالهای اخیر مخصوصا بعد از ریاست جمهوری دونالد ترامپ به این نتیجه رسیدن که آمریکا نمیتواند هم پیمان قابل اتکا و مطمئنی باشد، با توجه به اینکه آمریکایی ها در واقع یک سیاست غیر شفافی در منطقه اعمال کردند، خروج ناگهانی ارتش آمریکا از سوریه و اینکه به آمریکایی ها نتوانستند در خلیج فارس یک در واقع پشتوانه محکمی برای 6 کشور حوزه خلیج فارس داشته باشه، لذا سعودی ها بیشتر به روسیه متمایل شدن تا از ظرفیت روسیه برای ایجاد توازن منطقه استفاده بکنن و سفر آقای پوتین برای برقراری رابطه محکم امنیتی، نظامی و اقتصادی و سیاسی با ریاض هست. ضمن اینکه ممکن است آقای پوتین از نفوذ خودش استفاده بکنه و یک نوع میانجیگری بین ریاض و تهران هم ایجاد بکنه.
بله آقای هانی‌زاده، که از بحثی که خب این روزها تحولات سوریه رو بیش از گذشته مورد توجه قرار داده، بحث حمله ترکیه هست به بخشایی از خاک سوریه، به نظر شما روسیه چه نقشی میتونه در این عرصه ایفا بکنه با توجه به اینکه خب در سالهای اخیر روسیه یکی از کشورهایی بوده که در کنار دولت سوریه قرار داشته در مبارزه با تروریسم؟
روسیه در واقع یک همپیمان سنتی و نظامی در سوریه تلقی می شود، چه در دوران اتحاد جماهیر شوروی سابق و چه در روسیه فعلی. همواره روسیه تلاش داشته تا در خاورمیانه سوریه رو به عنوان جای پای محکم و پایداری برای خودش تلقی بکنه و به همین دلیل در طول 8 سال بحران سوریه دولت روسیه تمام تلاشش رو به کار برد که یک امنیتی برای سوریه ایجاد بکنه و حمله ترکیه به سوریه در واقع نگرانی های هم برای ایران و هم برای روسیه به وجود آورد و به همین دلیل الان آقای پوتین رئیس جمهور روسیه تلاش میکنه تا یک نوع همگرایی منطقه‌ای چه بین ایران و عربستان، چه بین عربستان و در واقع ترکیه و بین عربستان و سوریه ایجاد بکنه تا این تنش‌ها کمتر بشه و بهانه برای حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس و منطقه به وجود نیاد و به همین دلیل آقای پوتین الان سعی میکنه که این تنش‌ها رو از رهگذر مذاکره با دولت عربستان کاهش بدهد، مخصوصا مسئله جنگ یمن که برای روسا بسیار مهم است، مسئله تجاوز ارتش ترکیه به خاک سوریه طبیعتاً شرایط رو دشوارتر کرده و بحران سوریه رو وارد فضای جدیدی کرده. آقای پوتین سعی میکنه روی کشورهای بزرگ منطقه مخصوصا کشورهای عربی تأثیر بگذارد که بتواند در حقیقت این کاهش بدهد.
بله متشکرم از توضیحاتتون جناب هانی‌زاده، با شما خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم،
شبتون بخیر باشه. از آن شنونده در اولین بخش گفتگویی نگاهی داشتیم به اهداف سفر رئیس جمهور روسیه و عربستان آقای حسن هانی‌زاده کارشناس مسائل غرب آسیا در این بخش گفتگوی با ما همراه بود. دعوت میکنم در ادامه برنامه بخش خبری ما رو همراهی بفرمایید. رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز از حضرت آیت الله مکارم شیرازی در یکی از بیمارستان‌های تهران عیادت کردند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه‌ای در این عیادت در جریان روند درمان حضرت آیت الله مکارم شیرازی قرار گرفتند و گفتند وجود جناب عالی برای مردم و حوزه‌های علمی بسیار با برکت است و از خداوند متعال سلامتی و عافیت کامل شما را مسئلت می‌کند. از آن شنونده 12 دقیقه از ساعت 19 رو پشت سر گذاشتیم. در بخش دوم گفتگوی برنامه امشب نگاهی خواهیم داشت به اهمیت و ابعاد دستگیری روح الله زم سرشبکه سایت ضد انقلاب آمد نیوز. در این بخش گفتگوی همراه میشیم با سردار دکتر محمد تولایی، مسئول اشراف دفتر فرماندهی کل سپاه. دعوت میکنم که تا لحظات دیگر این گفتگو رو با ما همراهی کنید.
ایران بدون خط خوردگی.
سردار تولایی سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
متشکرم. ممنونم سردار تولایی بزرگوار. سردار بفرمایید که در خصوص در واقع روند دستگیری روح الله زم به عنوان سرشبکه سایت ضد انقلاب آمد نیوز چه مواردی قابل در واقع ارائه هست با توجه به اینکه خب با عنایت به حضور آقای زم در خارج از کشور حتما یک در واقع اشراف اطلاعاتی و یک روند پیچیده اطلاعاتی صورت گرفته برای دستگیری وی؟
بله، خدمتتون عرض می‌کنم که جناب عالی فرمودید با توجه به اینکه ایشون یکی از مهره‌های کلیدی سرویس‌های اطلاعاتی برای ایجاد فتنه در داخل مطرح بودند و شدیداً مورد حمایت سرویس‌های اطلاعاتی قرار داشتند. این عملیات بسیار پیچیده اطلاعاتی بود که بتونن نیروهای اطلاعاتی سپاه ایشون رو به طور اطلاعاتی خودشون بندازن و ایشون رو دستگیر بکنن و تحویل قوه قضاییه بدن. خدمتتون عرض بکنم که خب کسایی که با سایت آمد نیوز آشنایی داشته باشن میدونن که به اصطلاح این سایت تلاش داشت که افشاگری هایی داشته باشه علیه نظام و مسئولین نظام و ایجاد اختلاف و فتنه داشته باشه برای ایجاد تفرقه و انشقاق در بین سکوت متحد جامعه ایرانی. مدت ها بود که نیروهای اطلاعاتی ایشون رو و تحرکاتشون رو زیر نظر داشتند و تقریبا از دو سال پیش در طور اطلاعاتی سپاه قرار گرفت و درستان با کار اطلاعاتی بسیار جدی و با صبر و حوصله یا با همکاری سرویس‌های اطلاعاتی دیگه بتونم ایشون رو دستگیر بکنم و به داخل بیارم. نکته ای که حائز اهمیته و اون برای همه این فریب خوردگانی که امروز به دامن سرویس‌های اطلاعاتی افتادن و وقت انقلاب داره از اینها سو استفاده میکنه، این رو باید بدونم که سرویس‌های اطلاعاتی به محض اینکه فشاری بهشون بیاد یا تهدیدی علایهشون ایجاد بشه همه اون داده های خودشون رو فدا میکنن. نمونش که در بین کرده های شمال سوریه دیدید که امریکایی‌ها به محض اینکه احساس کردن ترک ها میخوان به اونجا حمله بکنن ترک کردن اون محل رو و علارغم اعلام حمایت هایی که کرده بودن مواضع خودشون رو ترک کردن و ترکیه برای ارتش ترکیه برای حتی تونست بیاد علیه مواضع کردهای سوری. قاعدتا این های هم که الان در دام سرویس های اطلاعاتی قرار گرفتن و به خیال خودشون دارن از طریق این سرویس ها حمایت میشن، بدونن که به محض اینکه فشاری به این سرویس ها بیاد و به اصطلاح منافعشون به خطر میفته همه اینها رو میپوشن و به راحتی اینها رو تسلیم میکنن. بنابراین بهتره که خودشون به آغوش ملت بازگردند و قبل از اینکه به دام به طور اطلاعاتی سپاه اینا دوستان وزارت اطلاعات گیر بیفتن و دیگه چاره ای نداشته باشن و مجبور میشن اونها رو به دادگاه بسپارن، خودشون به صدای این روند بازگشت به آغوش ملت رو تیز بکنن و بیان و از گذشته خودشون اظهار ندامت بکنن تا انشاءالله مسیر رشد و تکاملشون در آغوش ملت ایران تداوم پیدا بکنن.
بله، متشکرم از توضیحاتتون و حضورتون در این گفتگوی تلفنی. سردار تولایی، با شما خداحافظی میکنم. شب شما بخیر باشه. خدا نگهدارتون. عزیزان شنونده، در خصوص اهمیت و ابعاد دستگیری روح الله زم، سرشبکه سایت ضد انقلاب آمد نیوز، گفتگوی من شنیدید با سردار دکتر محمد تولایی، مسئول حوزه اشراف دفتر فرماندهی کل سپاه. اعتبار طرح‌های عمرانی در سال آینده از 43 هزار میلیارد تومان به 66 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه بودجه کشور، در حاشیه 12 جلسه ستاد بودجه سال آینده با اشاره به اینکه در 12 جلسه ستاد بودجه به بخش مصارف که رو به افزایش است پرداختیم، گفت قصد ما این است سال آینده سال رونق اقتصادی باشد و مجامع جهانی نیز پیش‌بینی کردند در سال آینده اقتصاد ایران با وجود تحریم‌های ظالمانه از رکود خارج خواهد شد. وی گفت قصد داریم سال آینده هر چقدر می‌توانیم برای رشد اقتصادی در طرح‌های عمرانی سرمایه‌گذاری کنیم، به همین دلیل برای اینکه رشد قابل ملاحظه‌ای داشته باشیم 53% اعتبارات عمرانی افزایش یافته است. رئیس سازمان برنامه‌ریزی کشور افزود از دو محل می‌توان رشد اقتصادی ایجاد کرد که یکی از آنها طرح‌های تولیدی بنگاه‌هاست که بیشتر بخش خصوصی در آن فعالیت می‌کند و از طریق بانک‌ها به آنها کمک می‌شود و بخش دیگر مربوط به طرح‌های عمرانی است که دولت همه اعتبارات آن را پرداخت خواهد کرد. خب از این شنونده ممنونیم از همراهیتون، همچنان افتخار داریم از رادیو گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی با شما همراه هستیم. امروز اخباری در رسانه‌ها منتشر شد به نقل از آقای مصباحی مقدم از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام که گفتن که لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی موسوم به پالرمو از دستور کار مجلس و دولت تقریبا برای همیشه خارج شده. می‌خواستیم ابعاد این موضوع رو بیشتر مورد بررسی قرار بدیم. آقای دکتر محسن جلیلوند تحلیلگر مسائل بین‌الملل در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام بر شما، شبتون بخیر.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان خوبتون.
متشکرم. آقای دکتر می‌فرمایید که بنا به چه ملاحظاتی پس از به حال تقریبا ماها کش و قوس در مجلس و دولت و مجمع تشخیص موضوع در واقع لایحه پالرمو از دستور کار تقریبا برای همیشه خارج شده؟
ببینید این از سه زاویه قابل بررسی، یکی موضوع سیاسی، یکی حقوقی و یکی فنی.
بله.
خب طبیعتا یعنی این لایحه ها لوایح از بود اولا 4 تا بودن، 2 تاش که تصویب شد، ولی این دو لایحه دیگه توی شورای نگهبان و شورای نگهبان رد کرد، بعد مجلس اینا ارجاع دادن به مجمع تشخیص مصلحت نظام. از نظر فنی چون این لوایح تو حوزه اقتصادی، مالی و بازرگانیه، یه نگرش اقتصادی روشه.
بله.
از نظر حقوقی هم به خاطر که توی ساختارهای حقوقی نظام جمهوری اسلامی طبیعتاً یک مقدار تغییراتی خواهد داد، مثلا تو ساختار حقوقی مالی خب اونم یه سری بحث میشه. از نظر سیاسی هم خب تو موقعیتی که ایران تحریم و آمریکا از برجام خارج شد و درگیری‌هایی که هستش، اینم از یه زاویه قابل بررسیه. من اینو مقدماتا عرض کنم خدمتتون. ببین قوانینی که در مجلس تصویب میشه بعد شورای نگهبان تایید میکنه و قرار اجرا بشه، این میاد مثل قانون داخلی میشه. یعنی این قانون میشه و وقتی قانون میشه مثل تمام قوانین، مثل قانون رانمانندگی که همه ایرانیان ملزم به اجرای اون هستن، تبدیل به قانون داخلی میشه و ما ملزم به اجراش هستیم. بنابراین چون درسته یک موضوع بین المللیه، اما تبدیل میشه به چی؟ قانون داخلی. این از نظر حقوقی خواستم عرض کنم که این همردیف قوانین داخلی میشه، یعنی ما ملزم به اجراش هستیم. از نظر اقتصادی ببینید این روایه به نحوی نظام بانکی ایران میبرد زیر پوشش دید یک ساختار بین المللی که ما بهش میگیم FATF، حالا به هر دلیلی که حالا هر اسمی که میتونیم روش بذاریم، میبرد زیر نظر اینا و گردش مالی که ایران میخواد بکنه تو سطح بین المللی و بعدها حتی تو سطح داخلی هم به طور مثال این میره زیر چی؟ پوشش نظام بین المللی، یعنی اون جوسف سنتریک هر گونه تراکنشی که ایران انجام بده صرف میشه و گردش پول ایران صرف میشه. اون لایحه جرایم سازمان یافته یا پالرمو و FATF در حقیقت به طور خلاصه من عرض کنم که اینجوریه. حالا جزئیات خاصی داره که اون جزئیاتش خیلی نمیخوام ورود بکنیم بهش، ولی از نظر سیاسی هم طبیعتاً ایران در موقعیتی که الان تحت تحریمه، اگر ما بخوایم این کارم بکنیم، بنده نه نمیخوام استدلالاتی که دوستان مجمع میگن، یعنی این استدلالی که اصلا رایج بین علمای علم اقتصاد سیاسی،
بله،
اگر ایران اینو بخواد انجام بده که دور زدن تحریما برای ایران دچار اشکال میشه. نظر سیاسی دارم میگم، ایران نمیتونه دیگه خیلی از تحریما رو دور بزنه، بنابراین مشکلاتش در مقابل تحریما مضاعف میشه، اونم به دست خودش.
بله. آقای دکتر جلیلوند، یکی از بحثایی که در همین راهگذر مطرح میشه و به حال شاید هم به حال یکی از توفیقات ما بود که این بحث در واقع بررسی های الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته موسوم به پالرمو تا الان طول بکشه، این بود که به ترتیب ما بعد از ماهای طولانی اروپایی ها به رغم وعده‌های زیادی که مطرح کردن، عملا در مسیر اجرای تعهدات خودشون در برجام بعد از خروج امریکا از این معاهده بین المللی تقریبا اقدامی نکردند و شاید واقعا خدا خواست که این در واقع الحاق ما به پالرمو تا الان بررسیش طول بکشه، با توجه به اینکه خب امریکا که اردیبهشت‌ماه سال گذشته آقای ترامپ از برجام خارج شد و اروپایی‌ها هم همونطور که خدمتتون عرض کردم به رغم وعده‌های زیادی که مطرح کردن، اما اجرا نکردن تعهدات خودشون رو. یکی از مباحثی که حالا ذیل همین بحثم باز میشه بهش اشاره کرد، موضوع کاهش تدریجی تعهدات برجامی ایرانه آقای دکتر جلیلوند، که به حال ما چند گامش رو برداشتیم و مقامات ارشد کشور رو اعلام کردن که جمهوری اسلام ایران این مسیر رو همچنان طی خواهد کرد. به نظر شما این کاهش تعهدات تا کجا پیش خواهد رفت؟
نه یه چه عرض کنم باز مقدمان دارم خدمتون. از نظر حقوق بین الملل نه کشوری میشه مجبور کرد وارد معاهده بشه، نه میشه مجبورش کرد وارد معاهده خارج بشه. اصولا هیچ گارانتی و تضمینی در حقوق بین الملل وجود نداره. ببینید در حقوق داخلی شما گارانتی و تضمین شما برای اجرای قوانین یا هر چیزی قدرت حاکمه دولت و خب بسیار قوه قضاییه و پلیس و ایناست، ولی شما در عرصه بین المللی هم چیزی نداری. اون چیزی که تضمین میکنه قراردادهای بین المللی دو چیزه، یکی اصل مقابله به مثل و دومی وفای به عهده. این دو اصله که به اصطلاح نوعی گارانتی و تضمین تو عرصه بین المللی، غیر از این هیچ تضمینی شما ندارید. بنابراین ببینید ما در برجام هم همینه، ایران داره از اصل مقابله به مثل استفاده میکنه. اگر اونا از برجام خارج شدن به یک باره، ایران هم این حق رو برای خودش قائل که از برجام خارج بشه. در خصوص اروپایی هم عرض کنم، من هم در برنامه حضوری که خدمت شما و دوستان بودم در رادیو گفته و در همه جا که گفتم، از اون اول که برجام تصویب شد گفتم اروپایی‌ها در تحلیل نهایی کنار آمریکا قرار خواهند گرفت.
درست.
ببینید اروپا چتر امنیتیش ایالات متحده است و اینا همش ببین مثلا آلمان هنوز در اشغال ایالات متحده است، انگلستان قراردادهایی داره که از زمان جنگ جهانی دوم تا الان باید اجرا بشه، فرانسویا رو آمریکایی‌ها از اشغال آلمان نجات دادن. به خاطر اینا هر سهشون که قدرت‌های بزرگ هستن زیر چتر امنیتی آمریکا هستن و هرگز نمیان که طرف اینا رو بگیرن در مقابل آمریکا. من همون موقع هم گفتم که اینا یه جور لفاظیه و اینا دارن نقش پلیس خوب پلیس بد بازی میکنن و خیلی نباید به اروپایی‌ها دل بست. ایران هم که داره تعهدش خود، خب طبیعی اصلا ایران هر کشور دیگه وقتی یه نفر از تعهدش خارج میشه شما هم باید خارج بشین. اصل مقاومت در حقوق بین‌الملل به رسمیت شناخته شده.
بله.
من اصلا داوری ارزشی نمیخوام بکنم، نمیگم درست یا غلط اصلا، ولی این یه اصل حقوقیه که باید این کار انجام بشه. اگر این کار انجام نشه طرف متضرر میشه، فرقی نمیکنه میخواد برجام باشه یا میخواد حتی قرارداد ماهیگیری مثلا با یک کشور دیگه باشه، اون خارج بشه شما بمونید، این اصلا قابل قبول نیستش.
درسته. آقای دکتر جلیلوند به نظر شما آیا ممکن هستش که در مسیر کاهش تعهدات برجامی ایران به حال اروپایی ها، اگرچه هستالی فرمودید که به حال اونها در راهبردهای کلانشون در کنار امریکا قرار میگیرن، ولی تغییری در این موضع اونها ایجاد بشه با عنایت به اینکه خب اونها برجام رو یک دستاورد بزرگ امنیتی هم برای خودشون و هم برای منطقه ارزیابی میکنن؟
ببینید بله، ولی من فکر نمی کنم اونا هم خیلی الان علاقه داشته باشن. در واقع اگه نمیخواستن برجام رو حفظ بکنن نمیونن چهار تا مسئله دیگه مثلا مسئله موشکی و مسئله دخالت ایران در خاورمیانه اینا رو کنارش بچینن.
بله.
اگر واقعا میخواستن حفظ بکنن، اگه میخواستن حفظ بکنن